بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز قرار شد که ادله قائلین به الجمع و مهما امکن نقد بشه. دلیل اول اشاره شد، نقدش. دلیل اول تو ذهنتون هست، یه اصلی درست میکرد، اسمش ما میذاریم اصل اعمال. مفادش هم این بود که قانون و اصل اولی اینه که ما تا ممکنه دست از دلیل بر نداریم. اگر دو دلیل معتبر داریم، باید از این دو دلیل استفاده کنیم، اعمالش کنیم. اگر میشد، خب بدون دستکاری هر دوشو میگرفتیم، ولی فرض اینه که نمیشه، فرض اینه که تعارض داره، خب هر دو رو به کار میگیریم، منتها مثلا 50-50 جمع میکنیم. حالا اگه در اجرای شریعت باشه که مثال داشتیم، خب مثلا میام سدان خانه رو میدیم به این، سدان به او. مثلا اگر در قانون اصولی باشه، حکم الله باشه، شبهه حکمیه باشه، که بحثمون همینه، دو روایت متعارض داریم، خب جمع میکنیم دیگه. اون مثالش هم که دیگه همیشه میزنم، ثمن العذره سحتون لا بأس به بیع العذره، میام جمع میکنیم، میگیم اونو حملش میکنیم بر عذره نجس، اون که سحتون میگه، اونی که میگه لا بأسه حمل کن بر عذره پاک، مأکول الله، درست هم میشه، خوبم جمع میشه. مرحوم شیخ دیروز فرمود که، گفتم حمله کرد، گفت اصلا این باب دیگه ترجیح رو میبنده، اون روایات اگر دو روایت متعارض بودن چه کار کن چه کار کن چه کار کن. جالب اینه که امام هیچ وقت نگفتن تا میتونی جمع کن. نکته شنیدنیش اینه. ولی امام همه سنجه‌هایی دادن که دیگه جمع توش نیست. فرمودن اگه دوتاش فلان بود، اونو بگیر که راویش ثقه است، اونو بگیر که مشهوره، اونو بگیر که مخالف عامه است، اونو بگیر که موافق قرآنه، اونو بگیر که یه جا دیگه داره احدث از امام متأخره. اینا بود دیگه. خب پس اینا باید بزنیم کنار دیگه طبق این مبنا. به علاوه اصلا هرج و مرج فقهی میاره. این کلمه خیلی جالبه، تو کلمات علما تأسیس فقه جدید زیاده، شما هم شنیدید، اما هرج، هرج و مرج در فقه، اینو حالا شیخ داره اینجا به کار میبره، خود من یادم رفته بود این کلمه رو ایشون داره، هرج فقهی، هرج و مرج، شلختگی، حالا گاهی تعبیر فارسیش میکنن، بی ضابطگی. میدونید جهتش هم اینه که ما خودیگه چه قانونی داریم، الجمع و مهما امکن، مخصوصا حالا من توضیح هم بدم براتون چطور موجب شلختگی میشه. برای اینکه معمولا جمع مقبول عرفی بین دو دلیل اصلا گاهی وقتا که نیست، اگرم باشه مثلا یه جمعه، بله، جمع مقبول عرفی، اما جمع مهما امکن بفرمایید نیچی ضابطه نداره. حالا همین ثمن العذره سحتون لا بأس به بیع العذره، مثلا حالا یه کسی باید یه جور دیگه جمع کنه، بگه بین مثلا حیوانات دریایی، حیوانات خشکی، نمیدونم بین خونگرم و خونسرد. شما میگید حلال گوش حرام گوش، یه چیز دیگه، یعنی مهما امکنه دیگه، شاهدم که نداره، تبرعیه دیگه، خب هر کسی یه چیز میگه دیگه. ولذا خوبی که این فقیه اون جور میگه، اون فقیه اون جور میگه، اون فقیه یه جور دیگه میگه، اصلا به هم میریزه این قانون، نظام فقه رو به هم میریزه. چون ما روایات متعارض که زیاد داریم، این سیستم اینجوری پیش اومده. از طرفی هم بخوایم این کارشو بکنیم، ضابطه نداره. حالا نکته ای که شیخ، اینا که حرف دیروز بود عملا، گرچه فرصت نشد اینجوری من بازش کنم، ولی امروز باز کردم. نکته ای که امروز ایشون میگند شیخ اعظم، که یه مقدار جدیتر، خالی از توپه، ولی خب حرف اساسیه، اینه که ما به اون آقایونی که میگفتن اصل در دلیلین اعماله، میگیم درست، ما هم قبول داریم، دیروزم گفتیم دمتون گرم، اما یه بار دیگه بگید خودتون قانونتون رو، میگیم یه بار دیگه تکرار کن، میگه اصل در دلیلین اعماله، میگیم شما که جمع میکنید در واقع به هر دو دلیل عمل کردید، عمل 50-50 دیگه، یعنی شما عمل کامل که نکردید. این که میگیم اصل در دلیلین اعماله، یعنی بدون تصرف. بله، اگر میتونستید معجزه کنید بدون تصرف اعمال میکردید، بله، اما شما دارید با تصرف در ظهور دو روایت دیگه. حالا هی دوستان، حرف قشنگ شیخ اینجا شروع میشه. ایشون میفرماید که ما اگر باید متعبد به سند روایات باشیم، از شما میپرسم متعبد به سند باشیم یعنی چه؟ یعنی اگر روایت معتبر بود، خدشه تو سندش نکنیم و روایت رو قبول کنیم، غیر از اینه؟ اگر ما باید متعبد به سند روایات باشیم، روایت معتبر، خب باید متعبد به ظواهرش هم باشیم. یعنی اینطور نیست که تعبد یک جانبه باشه، تعبد به سند، ولو تو دلالت هر کاری خواستیم بکنیم، این که نشد که. ما باید هم متعبد باشیم، وقتی یه روایت معتبر بود هم متعبد به سندش باشیم، یعنی ردش نکنیم، هم متعبد به ظاهرش باشیم، یعنی تصرف توش نکنیم، مگر قرینه باشه. خب بله، اگه قرینه باشه تعبد داریم دیگه، تعبد به ظهور نداریم، مثل عام و خاص که عام رو حمل بر خاص میکنیم، مطلق و مقید. وگرنه لولا القرینه، ما باید تعبد به دلالت داشته باشیم، تعبد به سند هم داشته باشیم. ولی فرض اینه که تعارضه، فرض اینه که تعارضه دیگه، فرض اینه که تعارضه، نمیشه متعبد شد به هر دو. خب حالا اینجا دو تا راه داریم، دقت بفرمایید، دو تا راه داریم. یا بیایم یکی رو بگیریم کامل، سندن دلالتن بگیریم، چون یکی رو که نمیتونیم دیگه بگیم اون یکی هم نمیگیریم. بله، فرض بر این است که از این دو تا هر دو معتبره، متیقن از حجت یکی از ایناست، چون فرضیه که تعارض داره. بله، یکی رو باید بگیریم. یا بیایم هم سندن هم دلالتن یکی رو بگیریم، حالا تأخیرن یا تعیینن، اگر مرجع داشته باشه بگیم تعیینن، اگر هیچ کدام مرجع نداشته باشه بگیم تأخیرن، و یکی رو بذاریم کنار، یعنی بگیم تعارض داره یکی رو بذاریم کنار، نتخیر. یا بیایم سند هر دو رو بگیریم، روایت ها رو حفظ کنیم، تو دلالت هر دو تصرف کنیم، نه متعبد به ظهور این بشیم به طور کامل، نه متعبد به ظهور اون بشیم به طور کامل، جمع کنیم بین این دو. خب کی گفته اولویت با اینه؟ کی گفته اولویت با اینه؟ اولویت با اینه که یکی رو بذاریم کنار، یکی رو بگیریم. اولویت با اینه که هر دو رو بگیریم، منتها تصرف تو هر دو بکنیم. نه، اینا هیچ کدام نمیشه بگه اولویت داره. پس اینی که شما گفتید اصل در دلیل این اعماله، ما هم قبول داریم، اما آیا شما که میاد جمع میکنید واقعا اعمال میکنید؟ بله، سنداشو میگه، یعنی هیچ روایتی رو کنار نمیذاره، اما یه کار دیگه دارید میکنید، دارید تو هر دو تصرف میکنید. اگر کسی این قانون قبول نداشته باشه، نه، یکی رو میگیره یکی رو رها میکنه. البته شیخ نمیخواد بگه این را درسته ها، میخواد بگه اولویت اینجا نداریم، بی خود مثلا ساز اولویت رو کوک نکنید و بخواد بر اساسش الجمع و مهما امکن رو اثبات کنید. این تحلیله. اگر پس بخوام خلاصه کنیم نقد اول رو، حرف دیروز حرف امروز بعضی آقایانم که دیر اومدن، دلیل اول که همون اصل اعمال بود، اولا با یه سری حملات توپیه هرج و مرج فقه میاره، اخبار سد باب، اخبار ترجیح، اینا که بود، این قسمت امروزش تحلیل بود، یعنی حل مطلب بود که ما اصل رو قبول داریم، اما شما عملا به این اصل پایبند نیستید، خب اونی هم که جمع نمی کنه پایبند نیست. این تا اینجا شما چی دارید؟
اصل تعهد در سند داشته باشیم، تعهد در ظهور هم داشته باشیم، درست، ولی تعهد در ظهور با قرینه مون یکی میگیم، یا تعهد در ظهور لازم نیست، خیلی دیگه دلیل نداره تعهد در سند رو بزنیم، چون یه روایت انسان نظر سوخت، یه روایت انسان نظر غیر سوخت. خب چون اینا داریم یه تعهد در ظهور اون یکی،
اگر قرینه بود،
نه به صرف این که این ما این هست، میگیم تعهد در،
نه اینکه شما قرینه که نمیتونید درست کنید، قرینه که نمیتونید درست کنید، قرینه رو باید عرف درست کنه. اگر جمع عرفیه، خب بله، فرض اینه که جمع عرفی نیست، شما میگید صرف وجود معارض قرینه است، صرف وجود معارض، و لذا دلیل تعبد میاد. دلیل تعبد بر فرض لولت تعارض بود، حالا که تعارض هست بازم ما دلیل تعبد داریم؟ این همین اول کلام شما دارید تو دلیلتون میارید، نمیتونید بگید ما با فرض تعارضم به همین شکلی که الان هست، حالا یه رفع عام و خاص بود، مطلق مقید بود، بله فرضی که اینا نیستا، با همین فرضی که الان هست ما دلیل به تعبد داریم، یعنی همین میخوام ثابت کنیم. الجمع و مهما امکن، اون طرفدار همینو میگه، ایشون هم میگه نه این اولویتی نداره، همینو میزنه. مدعا رو تو دلیل نیارید. در این عمر 40-50 ساله ما تو طلبگی، تجربه که من خیلی کردم اینه که شما هم توجه داشته باشید، خیلی وقتای محقق عین مدعا رو با عوض کردن الفاظ چکار میکنه؟ دلیل قرار میده، خودش هم فکر میکنه داره دلیل میاره، یعنی تو وجدان خودش راحتی که فکر میکنه داره دلیل میاره، در حالی که داره مدعا رو تکرار میکنه. همین که بگیم ما در اینجا که دو روایت داریم متعارض، دلیل بر تعبد داریم به هر دو، خب همین عین مدعاست. الجمع و مهما امکنی ها همینو میگن، میگن هنوزم باید بگیرید. کسانی که مخالف این قاعده هستن میگن چون تعارض قرینیت هم نیست، دیگه تعبد ما به یکیش داریم. لذا شیخ نگاه کنید میگه تعبد، عدم تعبد به صدور ما عدل واحد المتیقن علی تعبد، بله یکیش متیقن است، تعبد بر آن، اما ما ادای واحد، ما ادای واحد یعنی چه؟ یعنی هر دوش ما باید متعبد باشیم. از کجا؟ یعنی همه اول کلامه، همین رو میخوام بگیم. اون عبارت اگه برگر رو داشته باشید، اون همون عربی اول، بخش عربی اول، اون دو خط آخر، فیدور الامر، دوران امر است بین دو گزینه، عدم تعبد به صدور الا یکی. البته یکی که دیگه قبول داریم، المتفق علی تعبد به، یعنی متعبد نشیم به صدور هر دو. از شما سوال میکنم، کی متعبد نمیشه به صدور هر دو؟ اونی که مخالف قاعده است. و بین عدم تعبد به ظاهر هیچ کدام، کیه که به ظاهر هیچ کدام ملتزم نمیشه؟ اونایی که میخوان جمع کنن، چون اونا به هیچ کدام، به ظهور هیچ کدام ملتزم نمیشن، پنجا پنجاش میکنن دیگه. ولا اولویت لثانی، اولویتی نداره دومی که طرفداران الجمع و مهما امکن میگن. اینم بخواد عباراتی که ایشون داره، میخواد من یه فراز دیگه برم جلو، باز وای میسم. ببینید مرحوم شیخ اعظم تو همین برگه که پیشتون هست، همین برگه که الان تکشو خوندیم، اون بالای صفحه یه لحظه نگاه کنید، اون بالای صفحه خط دوم سوم میگه بله دلیل و علا خلافهی من اجماع و نس. ایشون میگه نه تنها الجمع و مهما امکن دلیل نداره، بلکه دلیل بر خلاف داره، هم از جنس اجماع دلیل بر خلاف داره، هم از نس. نس یعنی روایت، یعنی دلیل. خب این نس و اجماعش چیه؟ شیخ نظر به چی داره؟ ایشون دو سه صفحه بعد گفته منظور ما از این نس چیه، منظور ما از اجماع چیه. راجع به نس میگه روایات باب ترجیح، مثل مقبوله عمر ابن حنزله، یکی مقبوله روایات زیاد داریم در باب تعادل و ترجیح، یادتون که نرفته مگر دیگه آخر سال شده نخونده باشید، روایاتی که میان از ائمه سوال میکنن که آقا دو روایت از شما میرسه، یکیش به ما دستور میده یعمرونا، یکی ینهانا، یکیش نهی میکنه ما رو، چه کار کنیم؟ یا اون روایت مقبول عمر ابن حنزله که از امام سوال کرده اگر دو تا شیعه مختلف از شما روایت کنن ما چه کار کنیم؟ ایو خاکن بریزیم رو سرمون؟ امام فرمودن نه، نمیخواد خاک به سرت بریزیم، برو چگاه کن. خب این روایات با قانون الجمع و مهما امکن نمیسازه. حالا یه نفر بگه نه الجمع و مهما امکن داریم میگیم مهما امکن، اما بعضی وقتا هست که لا یمکن، بگیم کجاست که لا یمکن؟ اگر بله جمع عرفی میگفتید قبول داریم، در روایات متعارض خیلی وقتها جمع عرفی ممکن نیست، اما میگید مهما امکن، حتی جمع تبرعی مثل سمن العذر فلان فلان، اصلا دیگه مورد برای روایات ترجیح نمیمونه، مورد نمیمونه. اگر این همه روایات رو هم کنیم بر عرض کردم، اصلا نمیدونیم میمونه چیزی تهشون، عمل میشه یه جور جمع کرد دیگه، جمع تبرعی دیگه، شاهد که نمیخواد، خدایی نکند کسی راحت باشه بدون شاهد حرف بزنه، یه چند نفر هم باشه حرفش قبول کنن، چقدر راحت میشه مفاهمه دیگه. بله راحت میشه دیگه. خب این که این نس که میگه منظور اینه. اجماع جالب اینه که اون دیروزی ها اجماع میگفتن، ایشون هم میگه اجماع. اجماع نظرش به همون تسالم اصحاب در طول تاریخ آقایان، فقهای ما، اصولیین ما، حتی محدثین از زمان ائمه معصومین، اینا هیچ وقت نمی اومدن به هر قیمتی شده بین ادله جمع کنن، بلکه می‌رفتن سراغ یا اصل تخییر، چون بعضیاشون قائل به مرجحات نبودن، میگفتن در متعارضین ما مخیریم، حالا ترجیح بدیم بهتره. بعضی ها میرفتن سراغ مرجحات، البته بعضی وقت هم که مرجحات هم با هم تعارض میکرد، بعضی وقت ها هر دوش مرجح داشت، یعنی یکی را عمل میکردن. لا یزالون یا لم یزالو یستعملون، مرکوز ذهنشون بوده. این قانون الجمع و مهما امکن یه دفعه تو بعضی از کلمات، البته بتونم گفتم این اولش میدونم از کجا اومده، تو اجرای شریعت اونجا اومده. اونجا میگفتن اگه دو دلیل اومد حق و ناس در شبهات مصداقیه به قول آقایان موضوعیه، الجمع و مهما امکن. بعد اینو کندنش آوردنش کجا؟ تو شبهات حکمیه، تو حق الله استفاده کردن ازش. وگرنه در صدر اسلام نمیتونیم بگیم. حالا اگر یک کسی روی تاریخش هم کار بکنه بد نیست که این اصلا از کی پیدا شد این جمله. الان که این دستگاه هم هست راحت میشه چند تا کلمات مشابه رو باید آدم پیدا کنه بزنه ببینه اولین بار مثلا تو چه زبانی کدام کتاب قرن چندم پیدا شده. آنچه مسلمه تو قرن چهارم و تو قرن پنجم اینا بوده، مثلا تو کلمات شیخ طوسی هست، این دیگه نمیشه کارش بکنی. اگه خود کلمش هم نباشه محتواش هست. اما خب قرن اول، دوم، سوم، زمان ائمه، زمان صادقین علیهم السلام اینا نبوده. اینم منظور اجماعست. اجمالا آقایون این دلیل اول این حضرات خیلی زمین خورد، موجب هرج و مرج فقهی میشه، موجب سد باب اخبار ترجیح میشه، دلیل بر خلاف داره، ذات دلیلم یه دلیل عاجزیه که توضیح دادیم. خب شما چی داشتید؟ حالا دلیل دوم بعد
اگر این باشه اون مشکلیه ظاهرا،
حالا دوم
که ترجیح داشته باشه کنار گذاشتن یک دلیل نسبت به اینکه 50-50 از هر دلیلی بخوایم برداشت کنیم، یعنی بازم این ترجیح پیدا میکنه که جمع کنیم و 50-50 از هر کدوم بگیریم، اصل دلیل رو کنار نذاریم، اون دلالت
خب این
رو کنار نذاریم.
بله این میره تو به اصطلاح دلیل دوم. الان اینو میگیم دیگه. حالا اینم بله بسیار خوب. چرا بله اون دلیل دوم دیگه خودمان گفتیم، گفتیم مبنای دلیل اول دلیل دوم باشه. حالا میخوام میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اگه بخواستیم سکوت کنیم بیشتر وای میسادم. اما میریم سراغ چی؟ نقد دلیل دوم، که اون روز هم دوستمونم ذهنشون هم مشغوله که ما گفتیم اصلا شاید مبنای دلیل اول همین باشه که در دلیل دوم گفتن، که حالا توضیح میدم.
راست این که شهید استفاده از استحاله ترجیح رو مرجح کردن، شاید ایشون نظر به این دارن که ما بیاییم همه این مرجحاتی که ممکن هست استفاده بکنیم بین دوتا دلیل، هیچ مرجحی نباشه. چون فرض ما اینه که دوتا دلیل داریم اینا کاملا تو جهت و دلالت و صدور به هم یعنی مقارن هستن، با هم متعادله. بعد از مرجحاتی که توی روایات هست استفاده بکنیم، اگه نشود کاملا متعادل شدن، حالا این مرجحات منصوب سر هم ببینیم تعدی بشه یا نشه، حالا هیچ چون نمیکنه. ما چند تا روایت خواهیم داشت که بیایم همه این مرجحات رو استفاده بکنیم متعادل بشن، بعد بخوایم اعمال بکنیم. لذا حرفی که شهید داره فکر می‌کنم غیر از اشکالی که شیخ داره، یعنی شیخ ظاهرا داره میگه آقا حرف شهید جاییه که مرجح باشه یا نباشه که این اشکالا رو میکنه، ولی شهید وقت داره اصلاحه ترجیح بلا مرجح میاره، ظاهرش اینه که ما همه مرجحات رو استفاده کنیم، هیچی نباشه ته کار که دیگه خیلی هم کم میشه از این استفاده کنیم.
حالا ببینید اون کلام شهید که صدرش این نبود، اونو به عنوان علت آورد، لست حالت ترجیح. اونجوری که شما میگید وقتی بود که اینم جزئی از استدلال بود و لذا ما گفتیم این عبارت صدرش عام ذیلش خاصه. بله اگر این طور بود که یعنی مقدمه چینی کرده بود، تو ما اصل اعمال داریم، دو ترجیح بلا مرجح هم نباید داشته باشیم، یعنی از اول الجمع و مهما امکن رو میبرد تو فقط جایی که متکافه باشند. خب قهرن اشکال کمتر بهش میشد، ولی بازم بدون اشکال نیست. چرا؟ چون شما دنبال اعمالی دیگه، اینی که تو استدلالتون هست، میگیم اصلا این به کار شما نمیاد، یعنی شما در متعادلینم به اصل اعمال عمل نکردید، از سهولت اشکال کم میشه. سد باب اخبار ترجیح هم نمیشه، اما بازم این استدلال شما، یعنی استدلال مقتضی نداره تا بخوایم بگیم مانعش مفقود میشه. بله حق نداره، یعنی اولویت نداره، باید ثابت کنه. بله اون تأخیرم دلیل نداره. البته باز مگر کسی از همون روایت حسن ابن جحم و اینا استفاده کنه که بحث من است. و اما اجازه بدید یک کمی پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل دوم، من دوست دارم فزرا این دلیل دوم رو یک کمی، چون میخوام یه نکته ای توش بگم که شماها که با اصول قدیم کمتر اونس دارید، حالا یه وقت جسارت نکنم، شما اهل تحقیقی تتبعید، ولی بالاخره معمولا اون کتابا رو آدم کمتر مراجعه میکنه، شماها کمتر مراجعه میکنید. حالا دوران ما معالم بود، معالم خواهی مقدار اصول قدیم رو داره، مثل ما هم که خارج از انضباط و حوزه قوانین خوندیم و قوانین درس میگرفتیم. باز حالا قبل از ما خب دیگران کتب علامه رو میدیدن، کتب اصول شیعه رو میدیدن، باز بیشتر، ولی هی که اومد این طرفتر این نسل این ارتباطش با اصول قدیم قطع شد و با ادبیات اصول جدید داره روش میکنه میاد بالا. از این جهت دوست دارم اینو دقت کنید و این بسیار قطع ارتباط رو تا یه حدی ترمیمش کنید. ببینید دلیل دوم این بود دیگه، میگفت شما اگر آمدید به هر دو روایت عمل کردید، جمع کردید، هیچ کدوم رو 100% کنار نگذاشتید دیگه، یه مقدار از این گرفتید یه مقدار از اون، نمیتونیم بگیم کل دلالت یک روایت کنار گذاشته شد، بلکه بخشی از دلالت کنار گذاشته میشه، اصل دلالت کنار گذاشته نشد، دلالت اصلیه، دلالت مطابقیه، اما یه بخشش کنار گذاشته شد. گفته بود اکمل علما، علما عادل و فاسق رو میگرفت، شما هم حملش کردید بر عادل مثلا. ولی اگر یه روایت رو کلن گذاشتید کنار، یکی رو گرفتید، اون روایت که کنار گذاشتید دلالت اصلیش کلن دیگه فرض اینه که کنار گذاشتید دیگه، همش کنار رفته. خب اگر واقعا دار الام بین این که بخشی از دلالت روایت بره کنار بخشش بمونه، ولو تو اون حدیث بعدی هم همین فراینده تکرار میشه، ولی بالاخره هیچ کدام دلالت اصلیش نرفت کنار، خب این اولویت داره بر این که شما یکی رو بگیرید یکی رو رها کنید. این بود استدلال دیگه. و من عرض کردم اون روز شاید اون دلیل اول که میگه اصل در اعمال، دلیل همین وجهش باشه، این پشتوانش باشه. ببینید آقایان، اون روزم گفتم بوی کهنگی از این استدلال میاد. ببینید حالا که میخوایم نقد بکنیم، من دیگه از جاییم ننوشتم، مرحوم سید داره، مرحوم شیخ داره، من دیدم خودم بنویسم راحت تره و به زعم خودم فنی تره. حالا گمان ما اینه. ببینید ما اینکه گفتم مطلب مهمی میخوام بگیم اینا، ببینید ما اصول عقلایی توی آستین ما نیست که هی بکشیم بیرون، چه اصول لفظی اصول عقلایی چه اصول عملیه، حواستونه، اینا هر کدوم ضابطه ای داره. اتفاقا اگر شاگرد دارید انشاءالله بعدن پیدا کردید، گاهی طلبه ها ابتدای کار، من خودم همینطور بود اوائل کار که شرح لومه اینا که اساسا که توضیح نمیدادن، که ما فکر میکردیم آقایون مثل این لوله کشا هست که میرن برای لوله کشی یه مش واشر و آچار و پیچ و موره میبرن، بعد هی نگاه میکنم بینید کدوم پیچی به درد این میخوره، کدوم واشره به درد این میخوره، هی واشرها رو عوض میکنه تا یه واشر مناسب پیدا میکنه، یه پیچ مناسب پیدا میکنه میبنده مثلا اونجا رو. طلب فکر میکنه علمای ما این اصولی که دارن مثل لوله کش و آچار و واشر میگرده بینید کدومش اینجا مناسبه، در حالی که اینجور نیست. اگر کسی به جای براعت استصحاب استفاده کنه، استصحاب براعت استفاده کنه، به جای احتیاط براعت، به جای براعت احتیاط، قطع شهریتو، این باید شهریش قطع بشه، تقسیمش که هیچ، پس چه درس بری چه خوندی؟ یا همین اصول عقلایی، اصول عقلایی باید بنیان داشته باشه. حالا ما یه سوال میکنیم از این آقایون، این اصل شما کجاست؟ نصف اینو میگیریم نصف اونو میگیریم، دلالت طبعی دلالت اصلی. خب شما میگید که اگر یکی رو کلن بذاریم کنار همش رفته کنار، بله. خب یک کسی در میاد میگه که به جایی که ما بیم دو تا روایت رو دستوش ببریم تو دلالتش، خب یکی رو میبوسیم میذاریم کنار کامل، یکی رو کامل میگیریم، این میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل اونجایی که دار الان بین مخالفت قطعیه با موافقت قطعیه، اگر یه دل همون که گم شده تقسیم کنن نصف بدن به این نصف بدن به اون، این هم موافقت قطعیه توشه، بگید آقا بگید، هم مخالفت قطعیه، سدان خانر که میدید به این سدان به اون، بله، و فرض نه که خانه مال یه نفره ها، این هم موافقت قطعیه توشه، اون سدانگی که دادیم به مالک واقعی، هم مخالفت قطعی کردیم چون دادیم سدانگش هم دادیم به غیر مالک، یقین هم داریم. خب این یه گزینه، یه گزینه هم اینه که قرعه بزنیم یا موافقت کامله احتمالیه هست، موافقت قطعی نیستی ولی موافقت احتمالی اما کامل، از اون برم احتمال هم دیم همه رو دادیم به غیر مالک، میشه مخالفت کامله. حالا اینا کدومش بهتره؟ آیا موافقت احتمالی، موافقت قطعیه با موافقت قطعیه یا احتمالی احتمالی، اینا نمیشه گفت کدام بر کدام مزیت داره. قدیم ها آقایان، این که گفتم اینه، تو اصول قدیم از این اصول زیاد داشتن، مثلا اصل عدم اشتراک، اصل ترجیح مشترک معنوی بر مشترک لفظی، اصل غلبه که گاهی اونم می اومد، هی که اینا اومد جلو یه سریش قبول شد، مثل اصل عموم، اصل اطلاق، اصل ظهور، خیلیش هم کنار زده شد. از جمله اصلی که کنار زده شده همین اصلی است که اینا در دلیل دوم ازش استفاده میکنند. خب اینم راجع به نقد دلیل دوم، اینو عرض میکنم، ببین مطلب سنگین نیست، مطلب راحت است، آسونه، اما کاربردش زیاده، لذا این نقد رو با دقت بیشتری انشاءالله میخونی تا بعد. من یه نکته رو عرض بکنم، بله،